جمعی از آقایون اصرار دارند که راجع به مفسرین اونها هم صحبت بشه. حالا باید فکر کنید ببینید اگر بالاخره همه موافقن یا اکثریت موافقن که انشاءالله وارد این بحث بشه. مثلا دیگری این که بعضی سوال میکنند این که سوالات رو بگذاریم آخر جلسه، برای خود سوالات مربوط به جلسه قبل هست و مطالب متعلق به جلسه قبل تمام نشه وارد جلسه بعد نشویم از این جهت مقدم میداریم، ولی این باعث نشه که جمعی جوابون دیر تشریف بیارم، چون ممکن بعد از شبها از هم سوالی نباشه در اول جلسه شروع میکنیم به بحث. بعد از آن نوشتن که این سوالا بعضی جنبه عمومی ندارد، به نظرم اکثر این سوالایی که مطرح شد برای عموم دوستان مفید بوده، ظاهرا سوال خاصی و شخصی مطرح نشده بود. حالا علی ها این هم تدبیریست که برمی دادن. بعضی دارون نوشتن که تقسیم بندی در مورد علماء آنها از نظر تعصب و انصاف بیان بفرمایید، که بیاییم شناسایی کنیم علماء آنها را و بگیم که کی منصف بوده و کی منصف نبوده. جایگاه ابن قتیبه و ابن عبدالحدید و ابن حجر الهیتمی از نظر اعتبار بیان شود. خب اگر مطلبی را از اینا خواستیم نمیدونیم در وقت خودش بیان خواهم کرد انشاءالله. بحث ما منتهی شد به اینکه ضابطه‌ای که دهری شمس‌الدین دهری در کتاب میزان الاعتدال در مقدمه کتاب ذکر کرد عبارت بود از اینکه در واقعی دو جهت کافی است و حفظ و ثقتی العدالت و الاتقان اتقان یعنی متقن حرف زدن مطلبی را که میشنود ضعف کنه اون مطلب را بیکم و زیاد روایت کنه و نقل کنه. العدالت و الاتقان اگر این کسی مبتلا باشه به فراموشی مثلا و این به درد نمی کنه، ولو اینکه آدم راجع خوبی هم باشه، یا کسی مبتلا باشد به ضعف حافظه که نتواند دقیق اون چرا که شنیده است بتونه کم و زیاد نقل کنند، این فایده نداره. بایستی متقن باشد و عن دقتن اون الفاظی را که مسکنیت داره در مبدا اونا کم و زیاد نشود. العلامت و الاتقان. خب اون چه که برای ما مهم بود عبارت رأی اونها و نظرشون در باره راوی شیری، که اگر راوی شیعه بود آیا قبولش دارن یا قبول ندارن. با توجه به مباحثی که گذشت معلوم شد که اساسا ملاک عدالت شد و وساطت و اهل بدعت بودن به تعبیر اونها یعنی اهل سنت نبودن مضر نیست. اون چی که لازم هست عبارت از این است که راوی عدالت داشته باشه و اتقان در حفظ مطلب و ضبط مطلب اتقان باشه. وقتی کتابهاشون رو مطالعه میکنیم علاوه بر اون چی که عرض شد جهت را میابیم که تأکید دارن که در جهر و تعدیل مبادا بین جارح و بین مجروح اصطلاحی عقیده‌ای باشد. پس اگر اصطلاح عقیده‌ای وجود داشته باشد، جرح این جارح نسبت به اون شخص مسموع نخواهد بود. چرا؟ چون احتمال میدیم که این جرح به خاطر همون اختلاف عقیده‌ای باشد. پس لازم است که وقتی جرح جامعی را در باره کسی میبینیم، احوالات این دو نفر را از نظر اختلاف و یا عدم اختلاف عقیده‌ای مورد بررسی قرار بدیم. این لازم است و باید این کار بشود. در تعابیرشون این معنا موجود هست. مثلا ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان، لسان المیزان، جمعی از دوستان تأکید کردن که اسامی کتب را مکرر بگم و واضح بگم. لسان المیزان جلد یک صفحه 16 که مقدمه این کتاب هست میگوید که و من من ینبغی ان یتوقف فی قبول قومه فی الجرح و من من ینبغی ان یتوقف فی قبول قومه فی الجرح من کان بینه و بین من جرحه عداوت سبب هر اختلاف فی اعتقاد. اگر بین دو نفر که یکیشون را جرح کرده او را مجروح شده عداوتی وجود داشته باشه که این عداوت سببها الاختلاف و فعل اعتقاد، در اینجا باید توقف بکنیم. این جرح را نپذیریم، توقف بکنیم. این عبارت ابن حجر. عبارت دیگری در کتاب طبقات الشافعیه، جلد صفحه 190، اونجا هم همین معنا آمده و من ما ینبغی ان یتفقد عند الجرح حال العقائد و اختلافها و من ما ینبغی ان یتفقد عند الجرح حال العقائد چرا این کار کردن؟ برای اینکه دیدن که بین اقران معاصرینی که هم رشده هستن هر ایمابهشون فراوانه و اینها نوعا با هم بر بودن آمدن این قاعده رو داشتن که کلام اقرانه بعضه فی بعضه لا جسمه بعد مواردی را از سمریات این قضیه یادداشت کردن در جاهای خودش و در کتابهایی هم که چاپ شده این مصادیق این قضیه موجود هست. در اینجا مثلا مراجعه کنید به کتاب میزان اعتدال در جلد یک صفحه 111 میزان اعتدال جلد یک صفحه 111 یا مراجعه کنید به کتاب لسان و میزان دنباله میزان اعتدال ذهبی لسان و میزان مؤلفش ابن حجر عسقلانی در جلد 5 صفحه 233 و یا ملاحظه کنید کتاب سیر و اعلام نبلا در جلد 5 صفحه 399 جلد 11 صفحه 431 جلد 11 صفحه 450 کلام الابرانه بعضه فی بعضه لا یسمع هیچ نبینیم ما اگر فرض کنیم احمد بن حنبل معاصرت با کسی که هم رتبه اوست و بزرگ است مثل احمد ولی اینا با هم بدن نه کلام احمد در باره او قبول میشه نه کلام او در باره احمد پس بر تقوا و دیانت و امانت گذارد خوب دقت کنید وقتی مراجعه میکنیم به ذهبی که چرا لا دشمن کلام الاقران بعضهم فی بعضهم میگه به خاطر اینکه اینها با هم بد بودن لعداوت او لمذهب او لحسد لعداوت او لمذهب او لحسد اینا با هم دشمنی داشتن یا اختلاف مذهبی باعث می شد یا حسادت داشتن نسبت به هم. در این حال وقتی مراجعه می کنید به احوالات این دو نفر که این چنینن که برای هم دیگه چیز گفتن که داری مصمم مراجعه که بکنید چه الفاظی در دو سه سنت فقط الفاظه که از دیانتشون و رأیشون مقام علمیشون نمیدونم و امثال داره. خب این کیف یجتمع با عدالت و تقوا؟ لذا میبینیم که ذهبی در یک جایی میگه بهتر این است که این مسائلی که بین حضاران موجود بوده ما اینا را نقل نکنیم بهتر این است اینا را مخفی کنیم. شما بسیاری از احکام نبلا مراجعه کنیم در جلد 11 صفحه 431 میگوید اینکه اینها را بهتر این است نقل نکنیم مثل اینکه صلاح انسان من میگرد مثل اینکه صلاحشون نیست و عجیب اینه که در احوالاتشون وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که نه فقط علاوه نه فقط حسد نه فقط این با تقوی چون جمع میشه. با شما نگاه کنید قضیه نسائی را با احمد ابن صالح مصری. نسائی و خیلی بزرگه، خیلی بزرگه که احیاد به تعریف ندارد. احمد ابن صالح مصری این از رجال صحاح سته، یعنی هر شش تا کتاب از اون روایت کردن و خیلی هم ازش تجلیل میکنن. خیلی این معاصر بوده با نسائی، یا نسائی با اون معاصر بوده. میگن وارد مجلس شو، یعنی نسائی وارد مجلس احمد بن صالح مصری شد. فرا منه جفاء، کم لطفی ازش دید به تعبیر بنده، جفا کرد نسبت به او، یعنی اون جوری که باید او را تحقیق بکنه، تحقیق بده، را بده، جا بده، بلند بشه، بچینه، حالا من نمیدونم چیکار کرده. فرا منه جفاء، همینقدر اومد نسائی افرم که نسبت به احمد بن صالح مصری چیز گفته و به او بعد گفته به طوری که آقایون به دخلت دادن چه کنه. تو مراجعه بکنید شما که این اصلاب زحمت شده برای آقایون و تا موقعی که من دیدم همه طرفداری از احمد بن صالح مصری کردن، همه به نسائی گفتن تو بد کردی، تو بیخود کردی، تو آقای هم شخصیت را به خاطر اینکه تو را تو مجلس احترام نکرد، همینقدر که احترام نکرد این برای تو مجوز اینه که نسبت به او فحش بدی و شرم کنی و جسارت کنی. تو نگاه کنی به کتاب تاریخ بغداد خبیب بغدادی، تاریخ و بغداد، تعریف خبیب بغدادی در جلد چهار صفحه 200 نگاه کنید. به سیر و اعلام نبلا در جلد 12 صفحه 161، جلد 12 صفحه 161 و میزان اعتدال جلد 1 صفحه 103. خب بنده رسمن نیست خیلی مدرک بدن در هر موردی چند تا، اما بعضی از امور چون قبلا هم عرض کرده واقعا حساسیت تعجب آوره که نسائی با اون همه عظمت و جلالت در آن ذکر میکنن. خب وارد مجلس شد و شاید او نتوانست از او احترام بکنه، شاید غفلت کرد، شاید متوجه نشد، شاید نشنید، شاید ندید، سرش شروع بود
آیا اینها اثر داره
kata ini sini sebab tu nama kiri ini baru ada yang dicuri bina beri ulam belah musik nak orang nanti ini kita harus cari alam dulu dan nanti bisa lihat kita nanti dah harus cari dan ikhtiar ada nanti sesuatu baru walaupun kalau sesuatu baru kita sudah mahu ada bocil kalau kita tak ada bocil itu dia insan kira oh ibarat Saya tak boleh. Kamu sihirnya boleh. Ultu, kena ajar minyak. Kena ajar asal itu minggu ya. Ultu. Asal, berbaikan. Abu Muhammad Ibn Hadi. Berbaikan Ibn Hadi. Sabahat. A'adisa Al-Kufayri. Sabahat. A'adisa
با ما حتی بر خلاف ما
اینها نتیجه آن است که وقتی از روی تعصب، از روی هوا، از روی حسد و دشمنی جرب و تحقیق کنند و خیلی از روی تیم و اینجا معلوم میشه که اینها اختلاف ریشه‌ای با ما دارند. چیزی نیست که قابل اصلاح باشه. حالا ما دعوت به تحریف میکنیم، بله دعوت به تحریف میکنیم، ما در شرایطی هستیم که در برابر دشمنان اسلام قرار گرفتیم. البته این طرف اسلامی با هم باید نوعی تفاهم داشته باشند. البته بحث ما فعلا در تشکل معلوم شد که به طور کلی اگر راوی راستگو باشد و کم و زیاد نکنه در نقل حدیث اتقان داشته باشد، یه روایت مورد قبوله. عملا همینطوره، دیدیم در صحیحین هستن، در غیر صحیحین هستن، عملا اینطوره و معنای دیگه نداره که حتما باید اهل سنت باشه یا اهل بدعت باشه. پس بنابراین شیعی که راستگو باشن و اتقان در نقل حدیث داشته باشه باید بپذیرد، باید بپذیرد که عملا در بخاری و غیر بخاری فراوان شیعیان. از قضا خود ابن حجر عسقلانی تصریح داره به این که تشیع مضر نیست. واسه نظر میخواد اگر راوی شیعی بود این ضرر به وساطتش نمیزنه. تصریح داد این عبارت رو نگاه بکنید شما در احوالات خالد ابن مخلد، خالد ابن مخلد
ایشون می‌فرماید یا
سعبی باشد یعنی دقیق باشد در گفتن و شنیدن سبت اصل در شنیدن حدیث و در نقل حدیث همون اتقانی که گفتیم. پس اگر اتقان داشته باشد شیری لا یا دروه تشبه مدر نیست شیری باشه از تشبه لا یا دروه تقدم نام و شما بگردید در مقدمه تفسیر باری مواردی را که ایشون این عبارت را تکرار کرده مکرره که قلنا گفتی قدمنا کررنا مکرر گفتی که از تشیع غیر مقرره. این عبارت را در صفحه 398 نگاه کنید و صفحه‌های قبل و بعدش را می‌بینید که در باره رجال دیگری هم این عبارت را ایشون تکرار کرده. پس بنابراین از تشیع لا یضر، خب پس اگر لا یضر چرا که همه تضامن و مناسب اهلیت را شما اینطور آمار میکنید فقط بگید باقیش چیست؟ چرا ادله ما را که در کتاب خودتون هست جرح میکنید خدشه میکنید فقط بخاطر اینکه راویش چیست؟ حتی اگر شیری هم نباشه ها چون این را نقل کرده میگن شیری. پس باید بره کنار این حدیث. حالا تشیع از تشیع لغتاً این عبارت رو بخونم که تکمیل مطلب و دنباله بحث برم. از تشیع اون چی که مسلمه و ثابته که در زمان خود پیغمبر اکرم تشیع الان برای امشب دیگه مجال نیست که بزرگانی از صحابه پیغمبر اکرم اینها در همون زمان رسول الله عنوانشون شیعه عظیم بوده. اصلا اینها به عنوان شیعه معروف بودن در جامعه اون بود، به عنوان شیعه معروف بودن. خود تشیع در لغت یعنی چه؟ شما به کتاب تاج العروض فی شرح القاموس نگاه بکنید، در واژه شیعه شین و یه و عین در این واژه نگاه بکنید، شیعه و رجله اتباعه و انصاره. پس اگر ما باید شیعه باشیم باید تابع باشیم. تابع بودن چه در عقاید و افکار، چه در اعمال، چه در اخلاق و رفتار باید شده باشه، تابع باشه. شیعه قرنجله اتباعه و انصاره. بعد استشهاد میکنه که بیت شعر قمیل که در سیوطی هم هست و ما الا قال احمد شیعه و ما الا
فرام من الشیعه معلوم میشه به از ایناس، یعنی اهل ولایت علی و اهل بیت از علی و اصل و ذاله اصل این واجه و ریشه این واجه در لغت من المشایعه، مشایعه هم چه؟ این المتابعه و المتابعه، متابعه